أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله مورد بحث در این بود که آیا مدت متعه را میتوان منفصل از عقد قرار داد یا نه شرط هست که متصل به عقد باشه الا اجل معین. با اقرار به این که دلیلی بر این اشتراط نداریم، یک مضافاً الى تشبیه بالاجاره، دو ولو آقای مهری بدش میاد، علاوه بر سه روایتی که دلالت بر این مطلب می کرد و دلالاتش هم تام بود و سندش هم معتبر، در این حال شدیداً مورد انکار و استنکار قرار گرفت به استناد یک سلسله استبعادات، استبشاعات و وجوه ظنیه. و فتوا به خلاف داده شد که لا یجوز. ما خب اینا رو همه رو گفتگو کردیم تا به اینجا. در این حال به ذهن ما آمد، ولو خارج عن الکلام، یه توضیحاتی رو فی الجمله رؤوسش رو عرض کنم، مطالبی که در مجموع خود شما اوقف از منی و بیشتر از من میتونید در این بحثایی که حالا میخواییم عرض کنیم قلم فرسایی کنید و سخنرانی کنید. حالا مطالبی که عرض میکنم حالا یه مقدار هم به هم پیوسته و به ترتیب، یک، خداوند متعال منت گذاشته بر انسان نوع بشر که همچنین که خودتونو خلق کرد، خلق منها ازواج زوجها در سوره اعراف، والذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، در بیان نعمتهای الهی و منتهای پروردگار، خلقت ازواج به معنی الاعم در اینجا. نه، این آیه که خوندم سوره اعراف آیه 182، ولا ینافی که مشابه این آیه و به مضمون این آیه بله آیات متعدد دیگری هم داریم، حالا در سوره نساء یا جاهای دیگر. بفرمایید. خب بسیار خوب، بسیار خوب.
صد آیه
که شما فرمودید،
آیه
189 اعراف، 189 بفرمایید.
علم من ها زوجا،
بله بله، و خلق یا خلق من ها زوجا،
خلقکم من نفس واحده و جعل من ها زوجا.
در هر حال همه این آیات خداوند در اصل خلقت ازواج، اینی که بشر زوجین آفریده شده، منت میگذاره. حالا در سوره روم که اشاره فرمودید، روم بود الان، ذیلش هم دنبالش هم لتسکنوا الیها. این لتسکنوا اشاره به یک مطلب خیلی دقیقی، صرفاً قضیه زناشویی و مسائل جنسی نیست. انسان در خلقت خودش از نظر روحی و روانی نیاز به هم صحبت دارد، نیاز به مونس دارد، نیاز به فرد دیگری دارد که با او انس بگیره، ولو اصلا این مسئله نبود. این لتسکنوا الیها تو آیات قرآن اشاره به این فایده عام میشه و حکمت عام میشه. این یه نکته. و از عزف الی ذالک ما شئت. نکته دوم این که خداوند در انسانها نیاز جنسی آفریده، قدرت جنسی داده برای بقای نسل انسان. اگر این نبود نسل انسان باقی نمیموند. حالا اول خلقت اراده الهی تعلق گرفت به خلقت انسان از ما اوتین، ولی نه برای همیشه، برای اینکه این به یک شکل مستمر سنت بشود و ادامه داشته باشه. ادامه نسل انسان با این نیروی جنسی است که خداوند در بشر قرار داده. سوم، حالا این نور نیروی جنسی چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد؟ در تمام اقوام و ملل مسئله ازدواج مطرحه، برای همین هدف عام، اختصاص به اسلام هم نداره. همه اقوام و ملل ازدواج رو دارن و به خصوص در اسلام برخورد تندتری شده، نفیان و اثباتن. هم از طرفی اجازه داده شده، تشریع شده ازدواج، و هم از طرفی هم شدیدن با بقا سفاه مبارزه شده، منع شده، تحریم شده، تحریم با حد، با مجازات. قرآن این نکته را حتی در جاهایی که در مقام تسهیل ازدواجه که حالا میگیم روش تکیه میکنه. محسنین غیر مسافهین، بله، احسان اینی که خودش رو در قلعه قرار بده و آسوده کنه و از مشکلات، اما غیر مسافهین سفاه نباشی، بی حساب نباشی. ولا متخذی اخدان، رفاقتی هم نباشی. به قول امروزی ها دوست پسر و دوست دختر و گلفرند و بویفرند و نمیدونم فلان اینها، نه. ولا متخذی اخدان، بلکه چی؟ روی حساب باشه. و اون ازدواج، حالا عرض کردیم، در هر شریعتی در هر قومی به نحوی مطرحه و آدابی هم داره برای خودش دیگه، این خواست خدا و بعدم بنای مردم در همه جا که به این ارتباط یک جنبه تقدس و شیرینی و علنی و پرسر و صدا و امثال اینا هم داده شده. بسیار. ولی یه استثناء داریم، ظاهراً این استثناء مربوط به شریعت اسلامه. تا اونجایی که من الان تو ذهنم هست و یادم میاد، جای دیگری به صورت رسمی در قوانینشون این نیست و اون ازدواج موقته. نشنیدم، حالا اگه شما میدونید و جایی دارید مستند، در قومی در ملتی غیر مسلمان‌ها چنین چیزی بوده باشد، به منم بفرمایید یاد بگیرم. ظاهراً تو ذهنم نیست. این فقط از مختصات دین مبارک اسلامه. البته در صدر اسلام مورد استنکار قرار گرفت، نفی شد این حکم، ولی ائمه شیعه سلام الله علیهم بر اثباتش اصرار کردند و در شیعه ثابته. از نظر روایی و ادله و نمیدونم تفاوت بین قبل شیعه و سنی و سنی ها چی گفتند و شیعه، در بحثایی بود که اگر خاطر مبارک باشه، اولی که وارد بحث ازدواج موقت شدیم از صاحب جواهر نقل کردیم. در جواهر بیش از 12 صفحه در این باره داره که ما خلاصه و فشرده شا در اینجا خدمت آقایون مطرح کردیم. اونا از نظر ادله و روایات و مقدار انتصابش به پیغمبر و امثال اینها بود، ولی از نظر اجتماعی و این بحثای عمومی نداریم جای دیگه به این شکل. و این از اختصاصات اسلام و عملا شیعه که این رو قبول دارن. حالا اینی که در شیعه تشریع شده، یعنی توضیح داده شده، در اسلام تشریع شده، در شیعه توضیح داده شده، میتونیم عرض کنیم در فقه شیعه هم در حقیقت یک برنامه اضطراری است. حالا یه وقتی احکام اضطراری رسما از اولش مقید میشه تو لسان ادله بل اضطرار، مثل اکریمیته الا مزطررتم الی، بله این از اول تشریح مقید به اضطراره. خب اونجا بایستی در هر موردی اضطرار احراز بشه، اما نمیخوایم اینجور بگیم. اینجا اگر میگیم اضطراریست، نه به این معنا که حکم مقید شده باشد و هر موردی فقط در جایی که احراز اضطرار بشه جایز باشه، نه، میخواییم بگیم زمینه تشریع و حکمت تشریع اینه. اگر در شیعه روش بیشتر اصرار شده، حتی صحبت استحبابش زمان ائمه علیهم السلام برای زنده کردن این حکم بود در مقابل انکار عامه، ائمه بر اساس علم الهی و تشریع خداوند میدیدن این بالاخره این حکم باید باشه ولو برای این حالتهای نمیگم دیگه اضطراری که آقای مهدی پور قصهشو بخوره، بلکه این حالتهای استثنائی. تشریعش مال موارد استثنائیه ولی مقید نمیشه، برای اینکه موجب دست و پاگیری میشه و چارچوب بندیش کرد. ولی این هر کسی، هر مردی در زندگی خودش خود این احساس میکنه اگر بخواد خانواده داشته باشه، لترسکونو الیا باشه، جهات دیگر، اون باید ازدواج دائم به عنوان یک واحد خانواده. اما استفاده از این مسیر استثنائی مال مواردی است که نیاز خاصی پیش بیاد. البته ممکنه همین اطلاق ادله مورد سوء استفاده بعضی بشه، کم و بیش پیشامد بکنه، ولی چاره ای نیست. یه جاهایی از نظر تشریع و حکم نمیشه مقید و محدودش کرد. این دیگه واگذار شده به عقل هر انسانی، هر مردی و هر زنی خودشون برای خودشون عقل دارن، درک دارن، حساب دارن در زندگیشون. اونا باید دیگه ایناشو حساب کنن. حکم عامه، اختصاصی نداره، دست و پاگیر نیست، ولی در حقیقت حکمتش همین حالات استثنائی است. از مجموعه روایات، از مجموعه روایات. این حکمت بود که حتی اهل سنتی که منکر هستند و خیلی هم تعصب دارن رو انکارش، یه وقتی مناسبت عرض کردم متاسفانه اهل سنت نسبت به بعضی از بدعتهای بعضی از خلفا تعصبشون بیشتر از قول پیغمبره، به اونا بیشتر اهمیت میدن. با این تعصب در این حال کم و بیش، اول که سخت منکر اما بعد کم و بیش ناچار شدن باز یه موارد استثنایی بگذارن. فرض کن نکاح مسیار، خب اونا هم قرار دادن، نوعیست از همین متعه، ولی با یک حالا محدودیت های دیگر.
سوء استفاده یا که همه توضیح بدیم به چه صورت مثلا؟
حالا عرض کن
اگر استثناء بود دیگه استحباب چه بود؟ اگر مال اضطرار یا استثناء استحباب معنا
نداشت. اینه که پیشتر عرض کردم استحبابش رقمن لانف عام است، رقمن لانف عام است. گفت یکی از آقایون مجتهدینم به خانومش گفت که خب ما این استحباب رو عمل نکردیم، این همه مستحب تو روایت فلان بسار اینا. گفت خب خودت منو طلاق بده بعد متعه کن. بله حالا هرچی، بالاخره به تعبیر امام صادق علیه السلام در روایت عبدالرحمن ابن حجاج، کانت هو افقه منک. بله این رغمن یعنی چی؟ این رغمن یعنی چی؟ میگم رغمن یعنی چی؟ بله 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 الحمدلله اینا رو خیلی خوب روش مطالعه کردی، این قسمت رو فکر کردی، حفظ کردی، بسیار خوب. بنابراین در این حال من عرض میکنم حالت استثنایی داره، از مجموعه روایات استفاده میشه، واردش قطعی و سوء استفادهش هم اینه، ولو حلال، همونی که سوء استفاده میشه، نمیگیم حرام. در این حال آدمی که زوجه دائم داره، خانواده داره، اگر رفت تو این مسیر، اولا خودش اینو اعتیاد آوره. ما حالا در طول عمرمون گفت ولو نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم، کسانی که تو این مسیر قرار گرفتن یه حالت اعتیادی براشون پیش میاد، واقعا نسبت به خانواده و زن و بچهشون بی احساس میشن. این سوء استفاده نیست. چی بشه؟ بله، نه نه خیر، باید باشه، ولو خواهد چی شدن باید اون احساس رو داشته باشن. اما کسی که خودشو داره به انحاء دیگر تخلیه میکنه، دیگه اون احساس رو نداره. بله، باید این محدودیت باشه. چیزای دیگه چیزیا بله چی؟
اونس میگیرن با هم دیگه.
بله، اونم به جای خود، اونم این اونس گرفتن ها. حالا دیگه اینا رو خواسته باشیم وارد بحثای روانیش بشیم، خیلی آثار داره ازدواج، ولی بشر خودش توجه نداره. همین نکته رو که عرض کردم، ده تسکنو الیها، اون سکون روحی، خود انسان یا جوان اول که نمیفهمه، اینا چیزاییست که بعد میان روابط شناس ها روی مطالعه بعد المادام العمرش اینها رو استنباط میکنن. بله شد، الحمدلله، این نتیجه هم به دست آمد. اما این نمیتونه، این عامل هیچ وقت عامل برای انس بشود، انگیزه نداره. انگیزش آخر عمره که خلاص شده. انگیزه اونی که تمام این فواید دیگر ازدواج رو هم برش مترتب می کند، انگیزش اون جنبه جنسیشه. او باعث میشه، بله، اینا هم به دنبالش برش مترتب میشه. بله، وقتی ازدواج کرد، جعل بینکم مودتا و رحمه، اون خودش باز از آثار ازدواجه. اول که نبود، بعد شد. درسته؟ نخیر، اونم به نحوی. اول بحث نکاح مرحوم سید ادعا کرد که بگیم ازدواج دوم و سوم و چهارم هم مستحبون. همونجا گفتیم نه، دلیلی بر استحبابش نداریم، دلیلی بر استحبابش نداریم. مشروعیتش هم خود آیه میگه. بله بله، نه، خود صدر آیه مقیده. فن که اوما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، صدر آیه چیه؟
بسم الله
الرحمن الرحیم. این همه ائمه اخلاق حسنه داشتن، یاد نگرفتی، فقط این یکی رو حفظ کردی؟ بله، درست، درست، همون داریم بیانش میکنیم. همون با همون
مجرد اگه دنبالش بره که عامل تغییر در ازدواج دائم میشه، پس در نتیجه میشه گفت اصل عمل نتیجه منفی.
حالا عرض میکنم. نه حالا. در این حال اینی که میگیم به عنوان یک حکم استثنائی، بله موارد زیادی پیش میاد که نیاز به این قضیه هست و شارع این رو قرار داده. برای همه کس مقدور نیست ازدواج در اول قدرت شهوت و مثلا سن 20 سالگی 21 سالگی، این مقدور نیست. خیلی ها از جهات مختلف، از قدیم الایام یه مشکل این ازدواج دائم برای محصلین بود. حالا اون وقتا میگفتیم حوزه های علمیه، اما حوزه های علمیه به معنای وسیعش. اون زمان حوزه علمیه اختصاص به فقه و اصول و کلام و تفسیر نداشت، بلکه همه علومی که اون زمان بود در همین حوزه های علمیه بود و تو همین مدارس علمیه. این مدارسی که از قدیم الایام ساخته شد به عنوان مدرسه علمیه چنین، همه گونه طلبه درش بود، فلسفه و حکمت و شیمیا و شیمی و فیزیک و نجوم و هیئت و امثال اینها، همه اینا ریاضیات در سطوح مختلف تو همین حوزه های علمیه بود. بسیاری از علمای معروف ما با خیلی از این علوم کاملا آشنا بودن و مسلط بر این علوم بودن، کاملا میدونستن، ریاضیات رو کاملا میدونستن، تو همین حوزه ها هم خونده میشد. در هر حال این حوزه های علمیه به معنای عامش، کسی که میامد و میشد داخل در این حوزه، همش برای این بود که به یه مراتب عالیه‌ای که حالا شما اسمشو بذار اجتهاد در هر قسمتیش در هر فنیش، و در این مدت قدرت بر ازدواج دائم نداشت، ولذا حالا به عنوان شوخی هم عرض کنیم 50-60 سال قبل خیال میکردن مردم عامه که متعه فقط مال طلبه هاست، پا میشد از تهران میومد قوم سراغشو میگرفت. این جدی عرض میکنم، خیال میکردن نه بابا، خب طبعا بله در اینا نیاز بیشتر بود، خب یه جریاناتی هم پیش میامد در این بین. رخشور مدرسه فیضیه مثلا میشد واسطه در بریان خیلی ها و قص علیه کذا و کذا. اما الان در زمان ما همین قضیه اشتغال به تعلیم و تعلم توسعه پیدا کرده. اگر اون وقت کل طلبه های حوزه های علمیه مثلا ایران رو هم رفته میشمردی، مسلم رقمش به 5000 تا نمیرسید همشون. حوزه علمیه قم زمان فوت مرحوم شیخ 500 تا طلبه داشت، بعدها توسعه پیدا کرد. اما حالا دانشجوها و دانشجویی چند تاست؟ میلیون بالا میزنه. همه اینا مبتلان به همین مسئله، خلقتشون که خلقت غیر دیگران نیست، یکسان با دیگران، مبتلان به همین مسئله. نه خیر، نه خیر، حالا اونا رو محض میکنم بسید درمان میکشونی به این بحثایی با... حالا بد بد یا خوب خوب هرچی میخوای اسمشو بزن به لحاظه. اینی که مبتلاست مگر میتونه به این زودی حالا یا با دخترها و امثال اینا ارتباط مشروع، اگر غیر مشروعه که فرق نمی کنه، اگر مشروعه چگونه میتونه، چگونه میتونه؟ اگر یه مواردی پیش میاد باید اونها استثناءاته و الا هیچ دختری حاضر نیست، چگونه میتونه؟ بنابراین این یه ابتلای عمومیه. الانم نه تنها در ایران، همه دنیا مورد ابتلاشونه. بله دنیا روی صفاح حساسیت چندانی نداره، زن تا وقتی شوهر رسمی نرفته آزاده و هر مردی برخورد بکنه آزاده، رسما آزاده، پنهانی هم نیست. مردم همچنین تا وقتی که رسما زن نگرفته کنه آزاده با هر زنی ارتباط برقرار کنه، اما اونجا هم حالا این رسمو دارن، وقتی ازدواج کرد هم زن میشه محسنه هم مرد میشه محسن، دیگه حق نداره. حالا دیگه اگر با کس دیگری ارتباط پیدا کرد او رو یک جرم حساب میکنن، ولی در خیر او آزاده، این مشکله براشون نیست. و به عبارت دیگر اون چرا که ما اسمشو میگذاریم متعه مشروع، اونا به همین شکل عامش و آزادیش به همین شکل گذران میکنن، عملا همینه. ولو شارع فرمود نه محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدان، اسلام جلوی او رو گرفت. رو حساب باشه، معلوم بشه، ثبت و ضبط بشه به نحوی، هر وقتی هر زمانی به نحوی به حسبه بچه‌ای به وجود آمد معلوم بشه مالکیه، اختلاط میاه نشه. این حدود رو شارع گذاشته، عده داشته باشه، این محدودیت ها هست. اگر اونجوری شد که آزادی هایی که حالا در غرب هست که دیگه این محدودیت ها رو نداره، خب خیلی مشکلات هم به دنبالش به وجود میاد. اما شارع آمده اینها رو همه رو طبق احکام عمومی ازدواج محدود کرده، خیلی محدودیت خود این هم. پس از یک طرف این نیاز هست، از یه طرف هم نه به شکل آزادی کامل با محدودیت. بسیار خوب، حالا نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینه که این قضیه استبعاد و استبشاع و امثال اینها، اینو با کجا میخوایم مقایسه کنیم؟ با کجا؟ قضیه متعه طبق بیانی که عرض کردیم مختص به اسلام، اونم شیعه است، این یه فرهنگ خاصه، یه فرهنگ اختصاصی است، جای دیگه وجود نداره که ما با اونا مقایسه کنیم ببینیم این نوعش رو با این شرطش رو یا منهای این شرطش رو آیا میپذیرن یا نمیپذیرن، کدوم عرفی رو میخواییم مورد محاسبه قرار بدیم، با کی مقایسه کنیم، کدوم عرفی رو مقیاس قرار بدیم. مثلا فرهنگ مستقل و جدیدیه. بله این فرهنگ حتی در عرف خود شیعه هم عملا همیشه با یک محدودیت ها و پنهانکاری هایی مطرح بوده، حتی اون نوع حلال بدون اشکالش بالاخره یک نوع محدودیت و به اصطلاح کتمانی درش بوده، یه حالت عرفی عامی نداشتی که بتونیم مقایسه کنیم که آیا اونجاش مثلا بعدی نداره، قبحی نداره، اینجورش قبح داره. نه نه، حالا بعدها نخه از ترس زناشون بود، همون هم بله بله، حالا از هر جهتی این عرف دیگری. این نکته خواستم دوست تکیه کنم، ما در این رابطه یک عرف عامی نداریم تا بخوایم روش حساب کنیم و ببینیم آیا این مستشبه، این زشته، این قبیحه یا نه چنین چیزی قبیح نیست، فرق نمی کنه. مثلا با چی داریم میخوایم مقایسه کنیم؟ با کدوم عرفی؟ در چه زمینه ای؟ در چه تمی؟ به قول امروز عرف کی؟ عام کی؟ عامی که اصل اصلش هم نمیپذیره، اصلش هم نمیپذیره. کدوم عرف؟ میخوای بری با خانومت مشورت کنی این کار درسته یا نه؟ عرف به عنوان عرف دیگه، ها؟ به عنوان عرف اصلش هم نمیپذیره، اصلش هم نمیپذیره.
عرف و معروف ریشش یکیه.
بسیار خوب، معروف پلو چی؟
معروف میشه همین مردم.
خوب مردم چی؟
شیعه.
شیعه ای که اصلش هم نمیپذیره، الان مخفیه براش،
همیشه
قبیح. این نمیشه قبیح، همون وقت هم که رائج بود و صحیحش و به اسلام مسلمش رو هم همینجور کتمان میکردن. بله، اوغلایی نیست این قضیه، تعبدیه، تعبدش هم اختصاصیه.
خب همین امر تعبدی رو عرف الان نمیپذیره،
بی خود نمیپذیره. این از روز اول همونی بود که نمیپذیرف عرف.
پس
نه یعنی دیگه تعبدیه، تعبد، بله بله، بله پذیرفتن برای اینکه مخالف نکرد، مخالفت بون آقا نکرد،
یعنی فقط هم آقا موشه.
بله
آقا یه اصل متربیه شیعه هست، اما در صورتی که
کلمه استیجار نیاری یا
بله
بله، اون یکیشو نگفت.
اصل متربیه شیعه هست بله. ولی در صورتی که با آشروها نبه معروف،
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، اون شکی نیست. اینا دیگه همه بندوبیلای قضیه است، احکام قضیه است. بله همه اونا به جای خود. عرف، عرف از یک شیوع یک امری در بین عامه مردم میشه عرفی. حالا اگر یه عواملی جلوی شیوعش رو گرفت،
نه
پس دیگه عرف نیست. الان میگید عرفی نیست، ولی این در نظر این عوامله،
بالاخره عوامل از همین عرف به وجود.
نه خیر، عوامل چه بسا از جهات خاصه دیگر به وجود بیاد،
شرع مقدس.
بله گاهی هم اینجور عرفش از یه جای دیگه به وجود بیاد، این عرف نیست. بنابراین با توجه به این نکته که ما این قضیه رو یک فرهنگ جدید خاص شیعه است جایی دیگه نداریم که بخوایم مقایسه کنیم، اون وقت مواردش را و جاهای دیگریش را. بنابراین با توجه به این نکات، تکیه کردن روی استبعادات در این مسئله به نظر میرسه جای درستی نداشته باشی. حالا بیداره وقت هم میرسه. بله
بله، استحباب جای خودش
محفوظه
یا
دیگه اینها میشه احکام ثانوی، باید اینها رو در مرحله ثانویه مقایسه کرد. ممکنه تضاهم پیش بیاد، خیلی از مستحبات مثلا مزاحمت پیدا کنه با امر دیگری. حالا فرض کردی نصف شب خانم شما میخواد نماز شب بخونه، چی بهش میگی؟ اینا دیگه عناوین ثانویه است، موردی است، در هر جایی به حسبه، نمیشه کلی گفت. اینا حالا یه عرائض اضافهی که اینجا وقت آقایون رو گرفتیم و عرض کردیم، حالا هر کدوم از این قسمتهاش جای بحث و گفتگو و حتی یه قسمتهایی جای تحقیق تاریخی هم داره به جای خود، ولی منظورمون این نکات اخیر بود که ما یه عرفی نداریم که اینو این قضیه رو به حسب خودش، حالا قطع نظر از جهات موردیش، حساب بکنیم روش و ببینیم آیا اینی که بگیم مدت میتواند به اصطلاح منفصلم باشه، این آیا مستشبعه، آیا قبیحه، آیا این نپذیرفتنیست، آیا این یه جوریه که باید حتما خلاف ادله گفت و دست از ادله برداشت، یا نه اینو نداریم یا همین چیزی
داشت داشتیم هم خور بعدش
نمیمه
و خلافه اجله بود میشه به عرف خلافه بود. الان هم عرف به خواهد با اینکه کتمانم میکنه چه به خانماش بگوید چه به مرداش بگوید بین مرده با دیگه خیلی مدتر کردیم و همشون طالبم اینا یک کار رو بعد میدونم.
شما آمار گرفتی؟
حالا الان میتونی آمار بیاره همیشه
بله اینا رو دیگه بذار برای منبر راوره حالا خدایی نداریم. بله درسته درسته میفرمه. در هر حال سابقا هم کم و بیش حالا همینطور که از کردیم تو اوضاعات علمیه حتی برای خیلی ها مطرح بود در قوم حالا نرسته، معمولا ازدواج برای طلاب بعد از اینی بود که به مراتبی از علمیت میرسیدند و دیگه وجودشون در حوزه لازم نبود، میرفتن شهر خودشون، اون وقت اونجا ازدواج دائم میکردن. اما خیلی ها بودن خب در همین قوم قبل از رفتن برای اونجا و ازدواج دائمشون متعهایی داشتن، گاهی هم از اونا اولاددار می شدن. الان خیلی یاد داریم هنوز از اولاد دوگانه هستن، اولاد اینجاشون، اولاد شهرشون، امثال اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیاد مرتضا یه وقتی طنزی می گفت راجع به یکی از علما، از علمای معروفم بود، می گفت اینجا در قم صیغه‌ای داشت که شبای جمعه می رفت خونش، قراردادشون هم این بود که هر شب جمعه یک قرون آبگوشت شب هم پای او باشه به اصطلاح آبگوشتش هم ده. بله حالا اینا بود سابقا مرسوم بود ولی من عرض کردم یکی از علمای ایران ساکن مازندران به بچه‌هاش، بچه‌م خیلی داشت و همون مازندران هم امکاناتی داشت و جای وسیعی، و اونی که رسمیش بود بیش از 40 تا پسر و دختر داشت، هنوزم خیلی هاشون هستن، آدمای خوبی هم. اون آمد گفت وصیت کرد به بچه هاش که از این ساری تا میرید مشهد و برمیگردید با کسی ازدواج نکنید، صیغه نکنید، ممکنه یا خواهرتون باشه یا خواهرزادتون مثلا. بله بله بنابراین این حالا یه توضیحاتی خارج از جریان بحث فقهی، صرفا برای این زمینه سازی این مطلب. و طبق ادله هم گفتیم که اگر چنانچه منفصل هم شد اشکالی نداره. حالا این منفصل شدن ممکنه به مرور زمان و با توجه به کسرت و با توجه به زیاد شدن آمار و با توجه به جریانات دیگر نیاز به این یک دفتر و دستکی هم داشته باشه. همینطور که بایدم و این زمان اینطوره که بالاخره همین متعه یه جوری ثبت بشه، پس فردا اختلاط میاه و امثال اینا نشه و ازدواج با محرمها پیش نیاد، ازدواج محرم اینا یه جوری ثبت بشه، لاقل خود این آقا یه جایی نوشته هایی داشته باشه مشخصات اینها رو، ولو اونی که حالا زیاده روی میکنه، اما مشخصات اینا رو یه جایی ضبط بکنه که این مشکلات بعدن پیش نیاد. حالا اگر اینجور شد، بنا شد اصلا یه جایی دفتری داشته باشه، چه خوبه. یه وقتی اینم یه طنزی در اینجا بگم که وقتم گذشت، یه وقتی همین آقای خدمت شما عرض کنم که صدوقی هم واردتر در این قضیه، بعد در رابطه با این بیمارستان یه فشارهایی از نظر مسائل دولتی اینا بر اون به وجود می آمد. یه وقتی با مرحوم آقای اردبیلی گفتم به اینکه آقای اردبیلی این جریانات شو فلان اینها، من گفتم به اینا اعلام کردم هیچ قصه ندارم، بیمارستان رو تعطیلش میکنم یا میکنمش مدرسه علمیه، اتاق حجرات حجرات زیادی داره، یا میکنمش فاحشه خونه شرعی. فاحشه خونه شرعی چی؟ بله یه تشکیلاتی باشه، افرادی رو که آمادگی دارن زنها رو شناسایی کنه، از نظر بهداشتی به خصوص امروز کاملا مواظبشون باشه، تحت نظارت باشه، چنین بعد هم مراجعه اینم بیان بدن. من رو ماهای اردبیلی خیلی آرام یا باشه گروه بین که حالا مدرسه زیاده است، دومی اولویت داره. و صلی اللہ علیه محمد و آله.